سلام، ششونیم شام به وقت کابل است. مجله خبری رادیو آزادی را با من فرشته نگاه میشنوید. داشته ها این مجله خبری: بانک جهانی میگوید که سرگیری کمک های مالی با افغانستان ممکن به نظر نمی رسد. از یک آگاه امور پرسیده این که آیا کشورها و نهادهای دیگر میتونند افغانستان را از وضعیت جاری اقتصادی بیرون کنند؟
بانک جهانی و نهادهای مختلف دیگه‌ای که مسئول هستند در سطح جهان در این مورد، وقتی اونها این مسئولیت را رها میکنند، من فکر میکنم که هیچ کس دیگه و هیچ نهاد دیگه نمیتونه جای اونها را پر بکنه.
برخی خبرنگاران در افغانستان به خاطر وضعیت بد اقتصادی مسلک خود را رها کردند.
دیگه همین کراچی رمانیم در سرک دوی تایمنی و نموجه کیره فروشی داریم. وضعیت اقتصادی خیلی خراب شده از تمام خبرنگارا.
در مسائل منطقه از توافق آتش بس میان تحریک طالبان پاکستان با اسلام آباد جزئیات خواهیم داد. اما پیش از این همه جعفر احمدی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
دیپلمات ارشد آمریکا سرگرم دیدار و بحث با متحدان آن کشور در مورد افغانستان است. توافق آتش بس موقت میان تحریک طالبان پاکستان و حکومت این کشور از امروز به اجرا گذاشته شد و پولند یک گذرگاه مرزی با بلاروس را بست. سلام، خوش آمدید. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که تام وست، نماینده ویژه این کشور برای افغانستان، با متحدان آمریکا در مورد انتظاراتشان از طالبان و هر گونه حکومت آینده افغانستان به مشورهش ادامه میدهد. نت پرایس، سخنگوی این وزارت، دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت که آقای وست در بروکسل با متحدان آمریکا در این مورد گفتگو کرده. او بیشتر افزود:
He will go to London as well. He will go to Pakistan, to Russia.
او با لندن، پاکستان، روسیه و هند خواهد رفت و یک جا با شرکای ما انتظارات ما از طالبان و هر گونه حکومت آینده را روشن خواهد کرد. تام وست، جانشین زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه پیشینی ایالات متحده برای صلح افغانستان شده. او دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت که طالبان می‌خواهند از سوی جامعه جهانی بر رسمیت شناخته شوند، تحریم‌ها بر این گروه برطرف شود و جامعه جهانی دوباره در کابل حضور دیپلماتیک داشته باشد. اما به گفته آقای وست، واشنگتن هیچ یک از این انتظارات را به تنهایی برآورده کردن نمی‌تواند. حکومت طالبان گفته که در مورد قضیه بازداشت و لتکوب علاگل مجاهد، عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان، تحقیق شود. در نشست امروز شورای وزیران حکومت طالبان، بر ریاست عمومی استخبارات دستور داده شد که با عاملان این رویداد برخورد قانونی کند. چند ویدیوی منتشر شده در صفحات اجتماعی در این اواخر نشان می‌دهد که مردان مسلح با مجاهد بدرفتاری می‌کنند. علاگل مجاهد طالبان را مقصر دانسته. او پیش از رسیدن طالبان به قدرت در افغانستان بارها علیه این گروه سخن گفته بود. وزارت مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که تمامی بیجا شدگان داخلی را از پارک آزادی در منطقه کوتل خیرخانه به خانه هایشان بازگردانده. این وزارت امروز با پخش خبرنامه در فیسبوکش گفت که شمار این افراد به حدود 1200 خانواده میرسد. به گفته طالبان، این افراد به ولایت های کندوز، بدخشان، تخار، بغلان، سرپل، کاپیسا و پنجشیر منتقل شدند. پیش از افتادن کابل به دست طالبان در 15 ماه آگست، هزاران خانواده از ولایت‌های مختلف به این کشور، به این شهر بیجا شدند. توافق آتش بس موقت میان تحریک طالبان پاکستان و حکومت این کشور از امروز به اجرا گذاشته شد. این توافق آتش بس یک ماه چند ساعت پس از اعلامش نافذ شد. فواد چودری وزیر اطلاعات پاکستان گفته که مذاکرات با تحریک طالبان پاکستان ادامه دارد و آتش بس در صورت تمدید شده می تواند که در مذاکرات پیشرفت حاصل شود. با گفته او مذاکرات روی تمامیت ارضی، امنیت ملی، صلح و ثبات اجتماعی و اقتصادی متمرکز خواهد بود. او افزوده که حکومت طالبان در افغانستان در بخش زمینه سازی برای توافق روی آتش بس موقت همکاری کرده. پولند یک گذرگاه مرزی در سرحد شرقیش با بلاروس را بست و بلاروس در مورد هر گونه اقدام تحریک آمیز به پولند هشدار داد. این در حالی است که ادامه بحران مهاجرت زنگ خطر را در اتحادیه اروپا به صدا درآورده. گذرگاه مرزی بروژی گوسنیس پس از آن اوایل امروز بسته شد که مهاجران تلاش کردند از راه بلاروس موانع سیم خاردار را دور کنند و وارد پولند عضو اتحادیه اروپا شوند. صدر اعظم پولند امروز در توییتر نوشت که ثبات و امنیت تمامی اتحادیه اروپا با خطر روبروست و حکومت برهبری الکساندر لوکاشنکو را به خاطر بحران کنونی مقصر دانسته. وزارت دفاع بلاروس در واکنش این ادعا را بی اساس خواند و از سوی دیگر وزارت خارجه بلاروس امروز علیه هرگونه اقدام تحریک آمیز هشدار داد. و باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد تغییر اقلیمی از چین و روسیه انتقاد کرد. او افزود که این کشورها در زمینه کاهش انتشار کربن فوریت نمی‌دهند که با گفتش خطرناک بوده می‌تواند. اوباما در این نشست در شهر گلاسگو اسکاتلند دیروز گفت که خودداری رئیسان جمهور چین و روسیه از سهمگیری در اقدامات در این بخش ناامید کننده است. اوباما که از سال 2009 تا 2017 رئیس جمهور ایالات متحده بود با دیگر رهبران جهان راه را برای توافقنامه اقلیمی پاریس در سال 2015 هموار کرد. در این توافقنامه کشورها تعهد سپردند که برای حفظ گرمایش کره زمین زیر 1.5 درجه سانتیگرید سوخت فسیلی را کاهش دهند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تخنیک مرام کاری میکنه. بانک جهانی گفته که کمک های مالی متوقف شده با افغانستان را از سر گرفته نمیتواند. رئیسی بانک هرچند به کمک سازمان ملل متحد و برخی ادارات دیگر از کمک های بشری به افغانستان اطمینان داده، اما میافزاید که فکر نمی کند که پس از به هم پاشیدن اقتصاد در افغانستان فعالیت های این بانک در این کشور دوباره سر گرفته شود. اما طالبان گفتند که در تلاشند تا این مشکل را به زودی حل کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
غلام فاروق از ولسوالی کوت ولایت ننگرهار تا شهر جلال آباد برای پیدا کردن کار منزل زده است. او میگوید کارگاه در طول یک ماه 5 روز کار روزمزد برایش فراهم شود. این برایش یک خبر خوش است.
تا ساعت 10 بجه نشسته می باشم. کرایه راه را که توانش را هم ندارم از جیب خود می پردازم. در ماه 5 تا 6 روز هم کار پیدا نمی شود. زیاد تلاش می کنیم به خاطر که دیگر کار کرده نمی تانم. تنها همین راه را دارم.
این نگرانی ها از بیکاری، فقر و حالت بد اقتصادی در حال بلند می شود که یکی از حمایت کنندگان بزرگ مالی افغانستان از متوقف ساختن کمک های مستقیمش به این کشور خبر داده است. پس از به قدرت رسیدن حکومت طالبان در افغانستان، بانک جهانی کمک های مالیش با افغانستان را متوقف کرد. دیوید مالپس رئیس این بانک در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی گفت:
من تصور نمی کنم با توجه به فروپاشی کامل اقتصاد در داخل کار کنیم. یکی از چالش ها سیستم پرداخت است. با توجه به کاری که دولت فعلی انجام می دهد، امکان گردش واقعی پول وجود ندارد.
هرچند آقای مالپس به ادامه کمک های این نهاد به افغانان از طریق نهادهای خیریه صلیب سرخ بین المللی و ملل متحد اطمینان می دهد، اما با اقتصاد رو به سقوط افغانستان این هم یک خبر خیلی خوب نیست. بانک جهانی حمایت مالی ده‌ها پروژه را در افغانستان به عهده داشت که شامل پروژه‌های توسعه‌ای، بازسازی و کاریابی برای مردم می‌باشد. در کنار این همه بانک جهانی یکی از حمایت کنندگان بزرگ اقتصادی سیستم صحی افغانستان بود که نزدیک به 80% بودجه آن را پرداخت میکرد. درست پیش مسئولان و کارمندان صحی شفاخانه افغان جاپان نامه عنوانی رادیو آزادی نوشته و شکایت داشتند که نه تنها 4 حقوقشان را دریافت نکردند، بلکه تاکید کرده بودند که خدمات صحی در داخل این شفاخانه به سطح پایین آن رسیده است. حمایت کننده مالی این شفاخانه بانک جهانی بود که حالا کمک‌هایش را متوقف کرده است، اما طالبان میگویند که این مشکل را برطرف خواهند کرد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان میگوید تلاش ها به هدف حل این مشکل ادامه دارد.
مشکل بانک جهانی زمان حل می شود که کشورهای جهان به خصوص امریکا پالیسی خود را در بخش گرفتن پول تغییر بدهند. من فکر می کنم که این موضوع با پالیسی امریکا ارتباط دارد. تلاش ها جریان دارد که این مشکل هر چه زودتر حل شود.
افزون بر بانک جهانی، پیش از این صندوق وجهی بین المللی پول هم یکی دیگر از حمایت کنندگان بزرگ مالی افغانستان بود که کمک‌هایش را با نشان دادن نگرانی از وضعیت امنیتی و حقوق زنان در افغانستان متوقف کرده است. آگاهان امور اقتصادی متوقف شدن کمک‌های مالی بانک جهانی را با افغانستان با معنای روبرو شدن افغانستان با سقوط اقتصادی می‌دانند. به قول این آگاهان، بانک جهانی پروژه‌های توسعه‌ای در افغانستان را حمایت مالی می‌کرد که از یک طرف زمینه را برای پیشرفت مساعد می‌کرد و از سوی دیگر گراف بیکاری را کاهش داده بود، اما متوقف شدن این کمک تهدیدها را دیگر هم بیشتر می‌سازد.
بانک جهانی در حال گفته که از سرگیری کمک‌های مالی با افغانستان ممکن به نظر نمی‌رسد که رئیس اجرایی برنامه غذای جهانی یا WFP روز گذشته هشدار داد که با نزدیک شدن از زمستان افغانستان در چند ماه آینده به گفته او به جهنم روی زمین مبدل خواهد شد. برای تحلیل همین موضوع با حمید عزیزی استاد پنتون و آگاهی امور سیاسی گفتگو کردم و در آغاز ازش پرسیدم که اظهارات بانک جهانی چقدر نگران کننده است.
متاسفانه عملکرد بانک جهانی در افغانستان در طی 20 سال گذشته، حتی اگر به سمت پروژه های زیربنایی هم رفتن، در پروژه های زیربنایی با فساد بسیار بالایی که وجود داشته و در کنارش به نوعی دقتی که در اجرای برنامه ها نداشتن باعث شده که پروژه ها شکست بخوره. از کمک هایی که در قالب وزارت احیا و انکشاف دهات برای فعال ساختن و برای احیاء دهات مختلف افغانستان برای توانمند ساختن مردم به کار گرفتن که ناکام شد، تا به بحث سکتور صحت و مسائل مختلفش. شما ببینید در بخش صحت هم متاسفانه با وجود از اینکه میلیون ها دلار هزینه میشد، اما بخش بزرگی از مردم افغانستان برای تداوی های خود به خارج از افغانستان مراجعه میکردن و در سکتور صحت افغانستان دچار یک موزل و مشکل بسیار جدی بود و میتونیم بگوییم که یک بخش قابل توجهی از او تداوی مردم که در داخل افغانستان صورت میگرفت با وسیله شفاخانه های خصوصی اتفاق میافتاد و متاسفانه او بخش دولتی را که بانک جهانی تمویل میکرد عملا یک بخش فلج، یک بخش پرهزینه و یک بخش غیر کارآمد بوده. امروز هم مسئولیت ناپذیری بانک جهانی و نهادهای دیگر باعث تلفات بسیار زیاد در افغانستان شده و خواهد شد. ما من جمله یک تعدادی از نخبگان افغانستان در سراسر جهان
عزیزی صاحب فکر نمی کنین. بله، اما این خلایی که با وجود آمده اکنون، این وضعیت اقتصادی که افغانستان دچار از اوست، فکر نمی کنین که کدام کشور منطقه یا یکی از زینفان منطقه، کشورهای مثل چین، مثل خود روسیه و یا هند که فردا در رابطه با افغانستان یک نشست هم دایر میکنه، یا نمیتونن این خلا را پوره کنن؟
من فکر میکنم وقتی که یک نهاد بین المللی که در نتیجه تصمیم جمعی جامعه جهانی به وجود آمده و مسئولیت داره در قبال این مسائل در افغانستان و در دیگر نقاط جهان، وقتی اون تو یک نهاد مسئولیت خود را رها میکنه و غیر مسئولانه تصمیم گیری میکنه، چطور میتونیم انتظار داشته باشیم که یک کشور همسایه یا یک کشور به عبارتی مستقل با توجه به اینکه منافعش هم ممکن است که در افغانستان خیلی در حد بالایی حداقل در حال حاضر نباشه، او بیای مسئولیت بپذیره و این هزینه را انجام بده. دخیل شدن یک کشور برای انجام کار یا برای مصرف کردن یک سرمایه‌ای که بتونه افغانستان را از چالش و موزل خارج بکنه میتونه سرآغاز یک جنجال جدیدی باشه، زیرا او کشور در عوض مصرف کردن از او بودجه منافعی را داره و اهدافی را خواهد داشت در افغانستان دنبال بکنه و این سرآغاز یک چالش و یک رقابت ناسالم منطقه‌ای و بین‌المللی دیگر خواهد شد. اما صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و نهادهای مختلف دیگری که مسئول هستند در سطح جهان در این مورد، از کشورهای مختلف حق العضویت دریافت می‌کنند. در اساسنامه از اونها تعریف شده وظایفی که در بحث توسعه‌ای و در بحث کمک رسانی و در مسائل مختلفی که در سطح جهان دارن، وقتی اونها این مسئولیت را رها می‌کنند، من فکر می‌کنم که هیچ کسی دیگه و هیچ نهاد دیگه نمیتونه جای از اونها را پر بکنه.
اگر بپردازیم به وضعیت مردم در افغانستان، در گزارش‌هایی که میرسه مردم از وضعیت بد اقتصادی اینا شکایت میکنند، این هم در حالی که زمستان فرا رسیده. در افغانستان فعلا طالبان حکومت رهبری میکنند، طالبان باید چی کنند که از این چالش بیرون شوند؟
من فکر میکنم طالب ها در او قدرت و توانمندی فعلا نیستن که به لحاظ عملی در بعد اقتصادی بتونن کاری انجام بدن که این مشکل و چالش را حل بکنن. فقط اونها از طریق سیاسی با توجه به فشارهایی که جامعه جهانی میارن برای تحمیل خواسته های خود بر اونها، اگر او را قبول بکنن میتونن حداقل در کوتاه مدت جان مردم را نجات بدن. از یک طرف لجبازی که طالب ها دارن برای اینکه خب بالاخره بر مبنای اهداف و برنامه‌ای که خودشان دارن، و همچنین در نقطه مقابل لجبازی که جامعه جهانی داره برای تحمیل او خواسته هایی که در 20 سال گذشته هم تحمیل کردن و متأسفانه نتیجهش ناکام شد، هر دو طرف باعث از این شده که و مردم افغانستان به گروگان گرفته شود. من میتونم در حال حاضر در یک جمله کوتاه و ساده ای را بگویم که مردم افغانستان به گروگان گرفته شده. امروز در بعد عملی طالب کاری برای مردم افغانستان انجام داده نمیتونه برای نجات از این وضعیت، و من پیش بینی میکنم چیزی در حدود بین 50 تا 100 هزار نفر متاسفانه در طی 3 تا 4 ماه آینده ای که فصل سرما هست ما تلفات بسیار جدی و شدیدی خواهد داشتیم.
حمید عزیزی، استاد پنتون آگاهی امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. زن و زندگی. این برنامه به نیمه از پیکر جامعه اختصاص داده شده. سه‌شنبه ها ساعت 4:30 و تکراران پنج‌شنبه ها ساعت 9:45 دقیقه از موج‌های رادیو آزادی. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. اتحادیه ملی ژورنالیستان امروز در نشست خبری از سوی استفاده ها در روند خروج خبرنگاران ابراز نگرانی کرده. این اتحادیه گفته که برخی افراد و نهادهای رسانه‌ای تحت نام خبرنگار اعضای خانواده و بستگانشان را از افغانستان خارج کردند. این در حال است که پس از حاکمیت طالبان بر اساس گزارش ها فعالیت 70% رسانه ها متوقف شده و برخی خبرنگاران برای گذراندن زندگی و کارکرد روی آوردن. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حسیب الله یوسفی، کارمند پیشین تلویزیون خورشید، اکنون کسب جدیدی پیش گرفته است. در گوشه از شهر کابل بساط فروش کله راه انداخته تا خانواده‌اش را از گرسنگی نجات دهد. او پیش از حاکمیت طالبان برای 15 سال در رسانه‌های متعددی چون تلویزیون خصوصی خورشید فیلمبردار و تهیه کننده برنامه بود. اما سقوط حکومت پیشین مانند ده‌ها خبرنگار دیگر بیکارش کرده. یوسفی در صحبت با رادیو آزادی میگوید بیکاری مجبورش کرد همراه با برادرش که او نیز کارمند رسانه‌ای بود، بساط کله فروشی پهن کند.
یک دو ماه رو بیکار بودیم، بعد از دو ماه تصمیم گرفتیم که یک کراچی جور کنیم و می سرک دوی تایمنی دیگه می کراچی رمانیم در سرک دوی تایمنی و نموجه کله فروشی داریم. میشه روز شب تیر میشه، بیکاری از وضعیت اقتصادی خیلی خراب شده از تمام خبرنگارا و خصوص از ما و شما کسایی که نه خود جای کشیده تانستیم و نه جای رفته تانستیم.
پس از حاکمیت طالبان فعالیت های رسانه های زیادی در سراسر کشور متوقف شدند و صدها خبرنگار و کارمند رسانه‌ای وظایفشان را از دست دادند. چندی پیش اتحادیه ملی ژورنالیستان اعلام کرد که فعالیت 70% رسانه‌های ملی و محلی افغانستان متوقف شده است و نزدیک به 70% خبرنگاران نیز کارهایشان را از دست دادند. بیکاری تنها معضل خبرنگاران در افغانستان نیست. پس از سقوط دولت پیشین و آغاز روند خروج گروه‌های تحت خطر از جمله خبرنگاران از افغانستان، انتقال افراد عادی به نام خبرنگار نگرانی‌های را میان خبرنگاران ایجاد کرد. اتحادیه ملی ژورنالیستان سه‌شنبه در نشست خبری نگرانیش را مطرح کرد و با اینکه از افراد و یا نهاد مشخصی نام نبرد، اما گفت که برخی با استفاده از نام خبرنگار سودجویی کرده و اعضای خانواده خود را به خارج از کشور انتقال دادند. مسرور لطفی سخنگوی این اتحادیه برای رادیو آزادی میگوید
یک تعداد افراد است، یک تعداد نهادها است که در استفاده از نام و هویت ژورنالیستا در پروسه انتقال سجویی کردن و اعضای خانوادهشان انتقال دادن و یک تعداد نهادهای ملی و بین المللی است که در افغانستان آمدن به خبرنگارا کمک بکنن، اما یک تعداد افراد خود جا زده و از نام خبرنگار استفاده کرده و تا این مسئله سجویی کردن.
برخی خبرنگاران نیز که با وجود تلاش‌های زیاد نتوانستند تا کنون از افغانستان بیرون شوند، از روند خروج خبرنگاران انتقاد می‌کنند. حسیب الله مستنصر قبلا با یکی از رسانه‌های بین‌المللی کار می‌کرد، اما اکنون بیکار شده. می‌گوید در سماح پسین به ده‌ها مرجع ایمیل کرده، اما تا کنون جواب مثبتی مبنی بر خروج از افغانستان دریافت نکرده است.
و فکر می‌کنم و می‌بینم که تعداد زیاد از خبرنگارانی که تغییرات علی از اونها هر روز بیشتر از قبل میشه، تا به حال کدام جواب مثبت یا دروازه امیدی به خاطر تخلیه پیدا نکردن و در افغانستان ماندن.
در حال نگرانی ها از تخلف در خروج خبرنگاران مطرح می شود که چندی پیش گزارش های از شرکت هوایی کام ایر منتشر شد که 155 مسافر دیگر را به جای خبرنگاران در 30 اگست به ابوظبی انتقال داده بود. مسافران ناخوانده ای که کارمندان شرکت هوایی کام ایر و خانواده های آنان بودند. در کنار آن ساخت کارت خبرنگاری در بازار سیاه در بدل پول از دیگر نگرانی های خبرنگاران است.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
تا لحظات دیگر از توافق آتش بس میان تحریک طالبان پاکستان و اسلام آباد به شما خواهیم گفت. اکنون میشنوید که بخش زیاد از باغ‌های پسته در ولایت‌های بادغیس و هرات در خطر نابودی‌اند. باغداران خشکسالی و نبود حمایت دولت را دو دلیل عمده برای از بین رفتن باغ‌های پسته می‌دانند. آنان میگویند که از سرمایه گذاری بر احداث باغ‌های پسته پشیمان هستند. جزئیات در این گزارش.
خشکسالی و کمبود شدید آب بخش زیادی از 320 جریب باغ پسته ملا تیمور حقانی در بادغیس را نابود کرده. او حدود 10 سال پیش باغ پستهش را با هزینه 1 میلیون دلار آمریکایی در شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس احداث کرد، اما بیخبر از اینکه هیچ سود مالی از این کار به جیب نمی‌زند. او به رادیو آزادی از تأثیرات ناگوار خشکسالی بیشتر گفت.
امسال وضعیت خشکسالی و کمبارانی در بالای باغهای پسته در تمام باغها بلخصوص باغهای پسته تاثیرات بسیار منفی گذاشته و در سال قبل ما 10 الی 15 هزار کیلو پسته از باغ خود برداشتیم، ولی در این سال 400 هیچ نواصلی نبوده، بسیار حاصلات کمی، در حدوداً 50 الی 100 کیلو پسته بالاتر برداشته نتونستیم.
در کنار بادغیس در هرات نیز علاقمندی برای احداث باغهای پسته زیاد بود. آمنه هاشمی کاکر 7 سال پیش 35 جریب زمین در ولسوالی زندجان هرات را به باغ پسته مبدل کرد، اما حالا میگوید که نالهای پسته در حال نابودی است. او انتقاد میکند که حکومت از او حمایتی نکرده.
حدوداً 45 لک افغانی ما سرمایه اولیه‌ای ما بود که رو همین احداث باغ ما اونا رو مصرف کردیم. به هر حال نهالار ما تونستیم در ثمر براتون، متاسفانه این خشکسالی ها چند سال باعث شده که مثلا ما خب هیچ محصولی از اینا برداشت نکنیم.
خاک بادغیس برای رشد پسته مناسب است. رئیس پیشین زراعت بادغیس به رادیو آزادی گفته بود که سال گذشته 1800 هکتار زمین باغ پسته احداث شده. در کنار باغهای پسته بیشتر جنگلات پسته نیز در بادغیس موقعیت دارد. آمار ریاست زراعت بادغیس نشان می‌دهد که مساحت جنگلات پسته به حدود 30000 هکتار می‌رسد، اما کاهش حاصلات به دلیل خشکسالی بر کاروبار مردم هم تأثیر منفی داشته. مثلا تنها کارخانه پروسس پسته در بادغیس به آزمون بزرگی روبرو شده. عبدالهادی نیازی یک از مالکان این کارخانه میگوید که به دلیل نبود پسته بسیاری از روزها بیکار میمانند. او به رادیو آزادی این گونه توضیح میدهد.
در قسمت وضعیت کارخانه اگر به شما بگیم، ما سال گذشته در حدود 5 الی 6 ماه همه روزه فعالیت داشتیم و موادم زیاد بود، بازار مناسبی موجود بود. امسال به خاطر بازار مناسبی موجود نداره و همچنین مواد خام هم کمتر می باشه، به اون واسطه ما رو در هر ماه حدودا 8 الی 10 روز فعالیت داریم، بقیه روزا بیکار است.
با کاهش تولیدات کارخانه پروسس پسته در بادغیس، شمار کارگران از 20 به 8 تن کاهش یافته. مولوی محی‌الدین رئیس زراعت طالبان برای بادغیس به رادیو آزادی میگوید که در دیدار با باغداران پسته مشکلاتشان را جویا شده و در هماهنگی با نهادهای خارجی برای حمایتشان اقدام خواهد شد. در بادغیس قیمت هر کیلوگرم مغز پسته نیز در حدود 40% نسبت به سال گذشته کاهش یافته و همکنون تا 1200 افغانی به فروش میرسد. باغداران پسته هشدار میدند که با نابودی باغهایشان دیگر هیچ کسی جرأت نخواهد کرد که پولش را بر احداث باغهای پسته هزینه کند. نگرانی از پیامدهای خشکسالی در بادغیس و هرات در حال مطرح می شود که به تازگی برنامه جهانی غذا از بحران گرسنگی به علت قحطی و خشکسالی در افغانستان هشدار داده و گفته است که میلیون ها انسان در این کشور با خطر گرسنگی روبرو هستند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. آتش بس یک ماه بین حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان موضوعی است که در سرخط خبرها قرار گرفته و تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله های خونین را در چند سال گذشته در این کشور پذیرفته، از جمله حمله بر ملاله یوسفزای. بیشتر در این گزارش.
آتش بس موقت بین حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان نافذ شده. تحریک طالبان پاکستان این را تایید کرده محمد خراسانی سخنگوی این تحریک در خبرنامه گفته که توافق آتش بس تا 9 دسامبر پابرجا خواهد بود و اینکه دو طرف برای پیشبرد گفتگوها کمیته را تشکیل خواهند کرد. حکومت پاکستان هم دیروز گفت که بر سر آتش بس یک ماهه با تحریک طالبان پاکستان توافق کرده. فواد چادری سخنگوی حکومت پاکستان در توییتر خود نوشته که حاکمان جدید طالبان افغانستان در تسهیل گفتگوها نقش داشتند، اما جزئیات در این مورد بیرون دادن نشده. این در حال است که بیشتر از یک ماه پیش عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته بود که حکومت پاکستان در حال مذاکره با تحریک طالبان پاکستان برای پایان دادن به نزدیک به 2 دهه منازعه است. گروه تندرو تحریک طالبان پاکستان در سال 2007 تأسیس شد و فعالیتش هم در پاکستان رسما ممنوع اعلام شده. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله های خونین را در سالهای گذشته در پاکستان پذیرفته. مثلا این گروه تندرو مسئولیت حمله بر ملاله یوسفزای فعال حقوق شاگردان دختر را در سال 2012 به عهده گرفته بود. ملاله برای حقوق دختران کمپاین میکرد، اما او از گلوله‌ای که بر سرش خورده بود جان به سلامت برد و بعد از معالجه در بریتانیا به دلیل کارهایی که کرده بود در بخش ترویج آموزش دختران برنده جایزه نوبل هم شد. در کنار او حمله، به اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، هزاران سرباز و غیر نظامی در حمله های گوناگون تحریک طالبان پاکستان از جمله در بمبگذاری ها و حمله های انتحاری در سالهای گذشته کشته شدند. تحریک طالبان پاکستان در سال 2014 هم به مکتب زیر اداره اردو در پشاور حمله کرده بود که در او 149 نفر به شمول 132 کودک کشته شده بودند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در اینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح با وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج دنبال کردن می توانید. فرشته نگاستم، جهان سپاس از همراهیتان. خدا نگهدارتان.